شما از کجا در اقدامات منفی انسان ها شیطان رو میبینید؟ ولی همه جا هست. در قرآن فرمود لا تزال تطلع على خائنت من، پیوسته. یه مال زمان پیامبر اکرم، یه مال همه زمان هست، همه زمان هست. آفره. پس تطلع او خائنه یعنی بوده، پنهان بوده، چیزی پیش اومده فهمیدی. کی فهمیدی؟ و موقعی که اثرش ظاهر شد. بله دیگه، رضا قبل از یهود باید بگردید دنبال کدوم جریان بوده. ما دست به دست شده دیگه، یعنی تا از زمان حضرت نوح مترفین بودن دیگه. وقتی که او بین میره، مجدداً جریان از کامخه زدیت با ابراهیم به وجود میاد. منشأش که نمرود، اون قدرت. اون تا مقابله با ابراهیم علیه السلام اینا سبقه دینی الهی نداشته، سبقه دینی بت پرستی داشته، آفتاب، ماه، ستارگان، بت. از زمان حضرت موسی به بعد تقابل دو جریان دینی میشه، دینی الهی. و اینا خودشون رو خلق خاص خدا معرفی میکن، ولذا مبارزه سخت تر میشه. مبارزه در زمان حضرت ابراهیم راحت، کسی مقداری تعقل داشته باشه میفهمه که حضرت میاد وای میسه، میگه این خداست، میگن آره، من این گنده تر. بعد که میره میگه این که افول کرد، الان کیه؟ الان کی داره عالم رو اداره میکنه؟ که نیست که الان کی. لا احب العافلین، یعنی اون کسی که میخواد از اداره من غافل باشه، نمیشه من دوستش داشته باشه. اونی محبوب منه که علی الدوام مراقب من باشه. راجع به همه همینو میگه. و بعد اما یهود میاد میگه خدا هست، اما حرفش اینه که ما برتریم. یه مقدار مبارزه رو پیچیده میکن. بنابراین اگر ما عرض میکنیم باید اینا رو پیدا بکنیم، به خاطر همین فرمایشیست که خدای متعال در معرفی اینها فرمود. لازم نیست شما حتما جا به جا خدای متعال فرموده باشه اینا، نه، همین که به شما فرموده باشه اینو دنبال چی هستن برای شما کافیه که در یافتن دشمن و در تحلیل به دنبال اونی باشی که در چهار جهت از دیگران جلوتره. یکی انگیزه، خواسته است، حرفی نیست. اما اگر شما اون خصلت ها رو پیدا کردی، یهود نمیشی، میشی کارمند یهود، چون شما باید به این نتیجه برسی که خدا دنیا رو به تو بخشیده و گفته برو بگیر. بخوای به این نتیجه برسی باید مکتب باشه. کدوم مکتب غیر از یهودی نمیگه؟ درون کدوم مکتب میگه دنیا مال شماست باید بری بگیری؟ جریان یهود در چهار چیز بر ما حتم میکنه که پشت قضایا اینا هست. یکی خواسته شون، خواسته یهود رو هیچ مکتبی نداره، هیچ مکتبی ندارید که بگه کل عالم مال ما هست. لعنه هم لعنتشون کرد، خدا لعنت کرد.
خود این الان بعضی از فرقای یهود که حتی تو ایران هم هستن میگن چی؟ میگن به خداوند این بار مسئولیت که کل دنیا آین یهود جهانی بشه از ما برداشته.
ببینید در حقیقت این راست میگه یا دروغ؟ خود همین
و اصلا اون مهاجرتشون به اطراف مدینه به خاطر چی بود؟
راست میگن اینو؟ راست میگفتن؟ خب لذا خداوند متعال اینا با صفت تحریف معرفی کرد یا حرفا. تحریف مساویه با دروغه، نمیشه شما تحریفگر باشی دروغگو نباشی. اینکه خدای متعال پیامبرش رو هی به صدق صادق الوعد و اینا منتصف میکنه، این دعوه برای کیه؟ دعوه اوناست که اونا فقط دروغ میکن، اونا دروغ میکن. پس یکی خواسته شونه، دوم امکاناتشونه. بله دیگه، شما نمیتونی بگی این امکانات رو 10 سال و 15 سال قبل به دست آوردن. دارن اونا. اون وقت شما پیغمبر اکرم اوضاع مدینه با اموال کی خیلی خوب شد؟ با اموال خیبر. پیغمبر اکرم تو مدینه کی؟
فدک بعد از خیبر.
فدک اموال نقد نداشت، خیبر اموال نقد داشت، دفینه های طلا و حضرت یکی یکی گنجاشون رو کشف کرد تو خیبر. که شما وقتی نادر رو نگاه میکنی اینی نادر همون صفت اونا رو داشت. در کلات او انبار ذخایر طلا و گنجینه هاش اصلا چه وحشتناک، یعنی القاء خصلت کردن. بعدی رفت و اون دیگه حکومتش خود زمین مبایت مردمی از دست میده. به همین جهت وقتی که میگن نادر کشته شد خوشحال میشن، چون اون که پول نفت به دست نمی آورد که، اون پول از چی جمع میشد؟ مالیات. و مالیات خصوصیتش اینه که شما اگر از مالیات مردم گرفتی مجددا بردی در گردونه اقتصاد خرج خودشون گردی، میشه رشد. اما اگر مالیات گرفتی و به گردونه اقتصاد بر نگردوندی، میشه فقر. مالیاتی که میگرفت نقدی میگرفت دیگه، دینار بود اون موقع، هنوز اسکناس چاپ نشده بود. وقتی میگن مثلا در کلات نادری 200 کرور پول داشت، 200 کرور فقط پول، یعنی 200 میلیون سکه. حساب کنید مثلا اون موقع کل جمعیت ایران بوده 20 میلیون، ضرب در 10 جمعیت ایران اونجا سکه بوده، ضرب در 10، یعنی اینو بین مردم پخش می‌کردی به هر نفر 10 تا سکه می‌رسید. هم دست سکه طلا اون، یعنی این نقدینگی که تو دست مردم باید باشه دست اون بوده، بر نگشته. اینا چی بوده؟ پول مالیاتی بوده که میگرفتن. در نتیجه از زمان آخر نادر فقر بر ایران و مردم ایران استادی شده بوده. کی او رو به این صفت میرسونه؟ کی این اشتهار رو ایجاد میکنه؟ ما نمیگیم نادر یهودی بوده، ولی یک کسی اینو تو این وادی باید بندازه. این خصلت، خصلت یهودی، این خصلت ذاتی اونهاست. تجمیع اموال، دفینه کردن، ذخیره کردن. قارون، خود قارون هم عرض کنم خدمت شما که در همین چیز پیدا شده، ولی یه دونه است. قانون مکتب نیست، قانون مکتب نیست. ببینید بله، ولی حاکم تو این قضیه بیفته، حاکم نه، شما کریم خان ببینید این کارو نمی کنه. خیلی خوب، چون تحت تاثیر قرار نمی گیره. آفرین، همین صحبت سر همینه دیگه، که چی میشه حکام ما که تربیت شده یه صوفیه بودن، چی میشه به اونجا میرسن؟ یک جایی باید یک انحراف در تربیت به وجود بیاد.
حکام ایران بذاریم کنار، هر کس دنیا قدرت به در دست میگیره، اتومات اول کار که اون پرکردن چی خودشه؟
ببینید یه پر...
نه
ببینید یه بله، یه پرکردن جیب داریم، یک دفینه سازی. اون خصلت دفینه کردن مال این در عصر ما، مال یهودی ها در عصر بعد از اسلام، این بیشتر اونا این کار رو میکنن. و الا مثلا هیچ وقت دنبال دفینه های مثلا زر مثلا ساسانی های قبل از کوروش اینا گشتن که ببینن دفینه هاشون کجا بوده، کاخ می ساختن زندگی. اما اینجور که نادر می افته اینقدر، و یا حتی شاه عباس هم به اینجا افتاده بوده.
اگه کار تشکیلاتی باشه باید دفینه ها بعدا به کار تشکیلات،
نه نه اون او نه اون به دم نه اون به دنباله در اینجا به دنبال اینیست که اینجا ایجاد قدرت نشه. ما یعنی برای اون سازمان شیعه ایجاد قدرت نشه. لذا وقتی میره پول در دست نادر متمرکز میشه، در عموم جامعه فقر حاکم میشه. نادر اگر نمیافتاد تو جمع آوری پول، اگر بر اساس همون تربیت های اولیه میموند، شما یقین بدونید کل هندو، کل شاید روسیه را هم میگرفت و مردم تابع میشدن. مکتب اسلام خواهان داره، اما وقتی میره سراغ این، وقتی فقر، توسعه فقر میبینن، سر به شورش برمیدارن. بله دیگه، یکی خواسته شون، یکی انگیزه شون که انگیزه دارن برای این کار، چون دینی نگاه میکنن، و یکی هم کاربلدیشون، این آموزش دیدن. چهار عامل باعث شده که اینها هیچ گاه نباید از نگاه ما در قضایا دور بشن. خواسته شون نه نه فرد بود، فرد بود. اونم حالا در این که این تجمیع ثروتش کجا بود واقعا تو تاریخ کار نشده که از کجا به دست آورده بوده اینقدر رو. بعضی ها میگن کیمیا به داشته، چون خیلی ثروت میشه و حاکم هم نبوده، یعنی شاید ثروتش از ثروت فراعنه زمان هم بیشتر بوده. یعنی اینقدری که این داشته، کلیدهای گنجهاشو آدمای هیکلمند باید میبردن. بله دیگه، یعنی از خودم. حالا اون سرمایه‌دارا هم میتونن اینو بگن که به سرمایه‌دار بگی، میگه من چرا خاموش رفتم، چرا خاموش هم اومدم.
چطور فرآیند زمان اجازه
داده که اینقدر مالدار بشه؟ کی؟ خب باج میداده. بله او اب نداره، او اشکال نداره. ما در مباحث تاریخ گفتیم، گفتیم همیشه شیطان روی زمین مقاصدش رو با احزابش پیش می برده. از زمانی که یهود شکل می گیره قوی ترین حزب شیطان میشه یهود. قبلاً هم بله، اما یه پیوستگی نفراتی داشته باشن اینا نیست، چون قطعاً در زمان حضرت نوح تاریخ منقطع شد از ما قبل. بین اینه که سوار کشتی شدن غیر از شیطان آدم بدی وجود نداشت. اینه که سوار کشتی شدن همه آدم های خوبی بودن. شیطان نوع زاد و ولدش کسی نمیدونه چی به چیه، چی جوریه. ما اینکه یه مدتی جن بشیم ببینیم که چه جوریه. مثل خود ما میمونه دیگه، یعنی جن خوب داریم جن بد هم داریم دیگه. به کارگیری میکنن مؤمنین هم به کارگیری میکنن، یعنی جن خوب مقابله با جن بد میکنه دیگه. منتها همطوری که بین ماها کمکاری و پرکاری ها، بین جنای مؤمن هم کمکاری و پرکاری هستش، و الا اگر جن خوب نداشتیم اون جنای بد خیلی میتونستن دمار روزگار ما در بیارن. کی؟ استفاده از جن میکنن، اما نه اینکه خودشون جن باشن، نه. ولی اصولا استفاده از علوم غریبه در بین اونها رواج داره، چیزی که در بین ما قاعدتا نبایدم جواب بده. یعنی اگه کسی هم استفاده بکنه حتما در نهایت ضرر میکنه. علوم سحر نه، علوم غریبه، یعنی در حقیقت از راه جف، نه راه جف شما بفهمی که فلان جایی همچی قضیهی میخواد اتفاق بیفته، احاله بری پیشگیری کنی، اینها اثر منفی خواهد داشت. یعنی بالاخره الان راه شبندی یه جای دیگه شما ضربهش رو میخوری. ما موظفیم به همین ظاهر قضایی ها بریم جلو، ولی اونا از این کارها میکنن، استفاده ناروا از جن و از حالا کیمیا رو نمیدونم اونا بلدن یا نه. اکمال الدین صدوق اونجایی که از واقفیه بر امام عسکری بحث میکنه، در اونجا ایشون همه روایات نماز بر جنازه رو آورده. نه، اونجا میخواد بگه که وقف بر امام حسن عسکری زمانی جایزه که ایشون زنده باشه. واقفیه چی میگن؟ واقفیه میگن این امام زنده است، غائبه. ایشون باید که یه عده آمدن گفتن امام غائب خود حسن العسکریه، ایشون میخواد ثابت کنه که امام غائب حسن العسکری نیست. چرا؟ چون ایشون از دنیا رفت. وقتی میخواد ثابت کنه که ایشون از دنیا رفت، میگه برای ایشون نماز خونده شد. چند تا نماز خونده شد میگه؟ یکی میگه که یک نماز رو برادر معتمد عباسی خوند، یک نماز رو آقای جعفر کذاب میخواست بخونه که اون قضیه پیش آمد و حضرت فرمودن نه، و نمازهای دیگه ای رو نقل میکنه. خب پس یهود به دلیل چهار خصلت، یعنی چهار ویژگی: یک، خواسته منحصر به فرد; دو، انگیزه بالا که اینو تکلیف دینیش میدونه; سه، امکانات; چهار، آموزش بلدن. هیچ که مثل اینا کار بلد نیست. بله دیگه، الان اشتباهشون نیست که علنی شدن دیگه. ببینید اینها در به در بودن دیگه، یعنی در به در ظاهری اما روی حساب، یعنی در قدس بودن پنهان، یعنی به شکل یهودی ها زندگی میکردن، بعد در یمن بودن. ببینید در هر زمانی، بله آموزه هاشون که خیلی قویه، در هر زمانی حسب زمان اینا بهترین امکاناتو داشتن و بهتر آموزش. یعنی اون موقعی که تبادل اطلاعات با پیکه، با کبوتره، اینا بهترین پیک ها و بهترین کبوترها دارن. در انتقال اطلاعات سری بودن و حفاظت لازمه، اینا بهترین حفاظت ها رو داشتن. آموزه های درونیشون دیگه، آموزه های درونی و اقلیت بودن. اینو بدونید همیشه اقلیت ها انسجام دارن، به اکثریت که میرسیم اختلاف شروع میشه، ولی تا هنگامی که اقلیت هستن هوای همدیگر رو دارن، البته بین خودشون دعوا دارن، منتها در اونجا یعنی خدای متعال دیگه یه جاهای اختلافات اینا رو، مثل اختلافاتی که الان درون رژیم اشغالگر هست که اختلافاتشون تقریبا براشون غیر قابل جمع شده. تظاهرات پریشب تظاهرات عجیب غریبی بود که بر علیه نتانیاهو شد، و از این طرف هم خب اقدامات نتانیاهو، یعنی اینکه سوریه رو بمباران کرده و زده و اینها، که اون جماعتی که در کف خیابون تو اسرائیل تظاهرات میکنن، اون علیه همین نوع اقداماته، میگن تو داری ما رو به میبری، ما در معرض زوال قرار گرفتیم. این طائفه شون میگه نه، ما اگر این کارا رو نکنیم در معرض زوالیم. یعنی به قول فقها و اصولیون یک اجماع مرکبی در این که اینا در زوال هستن حاصل شد. اون میگه اگر این اقداماتو کنی در معرض زوالی، این میگه اگر این اقدامات نکنیم در معرض زوالیم. پس بنابراین یه نقطه مشترک هر دو دارن که ما در معرض زوالیم، یعنی یا این میگه حتما نبه میریم یا اون میگه حتما نبه میریم. خب این بود، ولی در هر زمانی اینا در همون حد امکانات موجود بهترین امکانات رو داشتن. بنابراین ارتباطاتشون ارتباطات به شدت پنهان، یعنی یهود مدینه دقیقاً، یعنی یهود یثرب دقیقاً میدونه که یهود در مکه چی کار باید بکنه، منتها خب فاصله ها چون سرعت نقل و انتقال رو میبره. برای مثال ما ادعامون اینه که اینها وقتی حضرت عبدالله رو زدن به این نیاز زدن که از ظهور پیامبر جلوگیری بشه، بله، ولی بعد متوجه شدن نطفه حضرت بسته شده. خب انتقال اطلاع از من که به اونجا دیر بوده دیگه. قبلا گفتیم نه نه آم به صلاح قیافه شناسی یعرفونهو ابنا اهم، به کلمات با دقت کنید. شما در بین 10,000 نفر ممکنه بچه تو عوضی بکید. بله، حتی این دو قلوها قبلا گفتم، دو قلوها رو ما مهمان به خانه یکی از دوستان داشتیم، نمیسیم این دو قلو داره تو حیات نشسته بودیم با هم دیگه، یه دختر بچه 3 ساله بود، می اومد تا حیاتو میرفت، به این گفتم که این حوصله سر نمیری این حرفه، گفت نه اینو دوتان دارم بازی میکنن، گاهی میاد بیرون گاهی اون. گفتم یا لالعجب دوتایی اومدن، هرچی نگاه کردم لباسای هم. گفتم شما تشخیص میدی کدوم به کدومه؟ گفت از روبرو آره، ولی از پشت سر نه، ولی از پشت سر مادرشون هم تشخیص میده، چون این 100% که این هم نیستن. گفتم مادره از کجا میفهمه؟ گفت لرزش بدنشون میفهمه این یکی با این که فرق داره. حالا یعرفون او کما یعرفون ابناهم، یعنی هیچی فروگذار نکردن در هیچ زمانی، اینقدر خصائص پرسیدن. این 30 سالش باشه میشناسنش، 2 سالش هم باشه میشناسنش. آره بله، از بس اطلاعات گرفتن. بله نادر اون دفینه رو که جمع کرده بود، انسان این خصلت، این حتما در کنارش این مشاورین، این افرادی که بودن، چون خیلی هم پنهان انتقال این که تو بعدها ببینید خوف از آینده رو، خوف از آینده رو، یعنی ببینید چی میشه شاه عباس رو به این نتیجه رسن بچه هاشو بکشه؟ آخه یه مسلمان، یه شیعه، این یه کسی در کنارش اینو نسبت به آینده خوفناک میکنه. یا نادر یا بچهشو ایزار ایزار رو کور میکنه که چی؟ که نکنیم در آینده او وقت بعدم پشیمون میشه، مثلا میزنه تمام 50-60 نفر از اطرافیانش همه رو گردن میزنه. این خوف از آینده رو کی به این تزریق کرده؟ خب آقا حالا دفینه رو قبول کنیم، خوف از آینده چی؟ این که این در بنی عباس هم هست دیگه، در بنی عباس هم اون مأمون به هارون گفت که تو آره تو رو میکشه. یا وقت حالا این اجرایی شدنش، حالا ما در بین اونا میگیم، ولی در بین اینا که این عالم دیده، شیعه بوده، شاه عباس تو که تو نواده اسماعیل صفوی هستی، اسماعیل صفوی قطب بوده، قطب صوفی بوده، ولی این چجوری به این نقطه رسیده؟ این نمیتونه انسان بدون مشاورین در جنگ بدون اینا حرفا رو به وزیره منطقه اونو برو پیدا بکن که اون تحقیقات ریز میخواد، یکی یکی افرادی که در اون کاخ اینها بودن یکی یکی باید بره ریز قضایاشو در بیاره. این خیلی، ولی این خطی که قرآن داده این خط اینطوریست. خب میرسیم به آقا محمد خان قاجار. ببینید از دوره آقا محمد خان قاجار، یعنی از حدود سال 1198 199 200 202 204، شما اینجا یک تغییراتی رو در غرب مشاهده میکن. یعنی غرب تقریبا از سادگی سیاسی آرام آرام به یه پیچیدگی ورود پیدا میکن. شما در غرب چند تا بازیگر جدید میبینید. تا قبل از این روس ها نسبت به ورود حاکمیتی ایران در دو جناح دریای خزر، روس‌ها رو خیلی حاضر نمی‌بینید. شما دریای خزر رو جناح شرقی و جناح غربی. جناح شرقیش میشه منطقه خوارزم، تاشکند و دوشنبه و برید بالا تا بره به سمت بالا دست دریای خزر. سمت غرب اون چیزی که الان هست آذربایجان، ارمنستان، برید بالاتر داغستان، چچن تا برون. شما در اینجا حضور روسیه نمیبینید، حاکمیت محلیه. و امال دوران قاجاره بیشتر. خب خب دیگه یواش، نه هنوز قوای محلیه، هنوز دولت روسیه رو به اون شکل متحد روسیه نمیبینید. خب ایران تا کجاست؟ ایران از دریای سیاه ساحل داره. خب در دریای سیاه میتونه کشتیرانی کنه و در نتیجه اگر در اونجا قوه بحریه تشکیل بده، با قوه بحریهش تا کجا میتونه بره؟ میتونه بره تا منطقه بالکان رو، بره به انگلستان و به فرانسه و اینا برسه. خب وقتی توی داغستان هست، توی چچن هست، تو گرجستان هست، تو ارمنستان، همه اینا ایرانه، وزنه خشکی هم میتونه بره به سمت آلمان و بره به سمت بالا. و از این طرف هم خب تا منطقه خوارزم و اینا هست دیگه. در اواخر، یعنی دوره نادری، خب نادر همین جا حضور داره، یعنی واقعا در چچن ها، در داغستان ها، اونتا با اسامی اون روز دیگه، شوشی و نمیدونم ارز کنم باید ماید که دربند و اینجوری، اسامی اینجوری. ولی اون که بنزید، خب نادر وقتی که کشته میشه به هم میریزه اوضاع، در نتیجه حاکمیت های محلی یکی یکی سر به شورش میارن تا میرسه آقا محمد خواه. آقا محمد خواه
بعد از دوره تیموری
خیلی با فاصله تیموری فاصله دارن،
بعد از تیمور شده،
بعد از تیموری حدودن، تا میاد میرسه به آقا محمد خواه. آقا محمد خواه در حقیقت میاد اینجاها رو بر میگردونه ظاهرن، اما یه دقتی که رو کار آقا محمد خواه نشده که چون اینجا ما میتونیم یه منطقه، یعنی یک زمان به اصطلاح فصلی در تاریخ ببینیم. آقا محمد خان میاد در منطقه میگیره اینجا رو، اما چی کار میکنه؟ میدونید که آقا محمد خان گرجستان رو گرفت، یعنی دیگه گرجستان دیگه آخری منطقه است دیگه، قبلش هم گرجستان رو وقتی میگیره، کرمانی ها نسبت به آقا محمد خان آقاجار چه نگاهی داره؟ ها؟ هنوز هم مونده با؟ این همون اقدامی که در کرمان انجام میده در چچن انجام میده. یعنی وقتی چچن رو میگیره، یک کشتار عظیم، یک کور کردن عظیم و یک اسیرگیری عظیم، فقط به فقط از چچن 5000 خورده زن و مرد اسیر میاره. یعنی ببینید که در حقیقت این اسیر بگیر نبوده، این اهل چی بوده؟ اهل کشتن بوده. چقدر کشته که این تعداد رو هم نتیجه نگاهی که در منطقه به اسلام و مسلمان ها ایجاد میشه چه نگاهی الان ایجاد کرده؟ کسی به این نکته دقت نداره که آقا محمد خان چرا این کار رو کرده. نه تنها اونجا، قسمت پایین دست، در حقیقت آقا محمد خان با اقدامش در اون منطقه یک نفرتی از جهان اسلام اونجا باقی گذاشت، به گونه ای که اونجا آماده بودن به هر ندای نجاتی غیر از اسلام لبیک بگن. خب حاکم گرجستان فرار کرده بود، رفته بود کجا؟ رفته بود پناهنده شد به روسیه. بعد از آقا محمد خان وقتی فتلی شاه میاد سر کار، شما به یک باره میبینید که جریان غرب یک تحولاتی درش میشه. یک، انقلاب کبیر فرانسه، ناپلئون میاد مدعی جهانگشایی، غربگشایی، یعنی یه چیزی پهلو به پهلوی انگلستان، قبلش انگلستان هم، و انگلستان واقعا به دنبال منافع مادی کل دنیاست. و اینو بدونید، یهود پنهان قوی ترین نقطه‌اش انگلستانه. یهود پنهان قوی ترین نقطه‌اش انگلستانه. یعنی یهود از طریق انگلستان همه جا پخش میشه و جالبه به گونه ای در انگلستان هم هست که هیچگاه انگلستان متهم به یهود کشی نشد و هیچگاه هم انگلستان در تحولات منطقه‌ای انگلستان ضربه اساسی نخورد. یعنی اون چی که مثلا در جنگ جهانی دوم راجع به ضربه خوردن انگلستان میگن، خیلی از فیلماش ساختگیه. داگه شما میدونید روسیه سقوط کرد دیگه، یعنی آلمان کل روسیه رو مثلا گرفته بود. خیلی مطالعه کنید که در جنگ جهانی دوم هیتلر در انگلستان تا کجا ها رفت شلو. مثلا فرانسه میتونید دیگه، فرانسه میدونه اونجا جنگای چریکی بود، تا انگلستان تا کجا رفت شلو. آخه اگر هیتلر یه عاملی برای یهودی ها باشه، اون وقت خیلی متوجه میشید که من عرض میکنم انگلستان مقر اقدام اینها پنهان اینا بوده و روچیلد ها و خاندان های اون بنده خدا کتاب زرسالان یهود رو که نوشته و چیز اونجا دقت کنید قوی ترینش در انگلستانه، یعنی از اونها. خب انگلستان بود، اما یهو میبینید شما یک قدرت نوظهوری در فرانسه رخ میده، یعنی ظاهرا دو کشور متضاد دل منافع درست میشه، یکی فرانسه یکی انگلستان. ظاهر اینجوری میشه دیگه. خب روسیه هم یهو روسیه میشه مدعی. خب باز این هم دقت داشته باشید، بیشترین مهاجر یهودی در پیدایش اسرائیل از روسیه بوده، روسیه بزرگ. بله نه پولدار هم داشتن، روس ها پولدار رو پنهانه روسیه. الان نگاه کنید تمام روسیه رو تحریم کردن ولی روبلش تکون نخورده. گرچه که الان تحت سیطره یهود در اومده، ولی از نظر اقتصادی روس ها سابقه دارن. خب در حقیقت میدونید که اکثریشون دینی هن دیگه، و بعد دین مسیحی چیز هم دارن، ارتودکس دارن، یعنی مسیحیان معتقد. بعد مسلمان های پابکاری هم دارن، یعنی به هر تقدیر اون موقعی که صفویه هستن در چچن، در داغستان، هنوز در بعضی از اون مناطق هنوز فارسی حرف میزنن. اونون حسن دیگه الان این در مبارزه با اوکراین خیلی از داغستانی ها آمدن جنگیدن، کشتاری که اوکراین از اونا کنده بود اومدن، که حالا خود جنگ اوکراین هم یواش یواش داره معلوم میشه دیگه. این خیلی از این کسانی که دارن با روسا میجنگن آرم داعش به بازوشونه، که حالا این طرف هم نیروهای روس ها، یعنی روسیه هم مسلمانان پای کاری داره هم مسیحی پای کاری داره، و بردنده روسیه ورود میکنه. اون اقدامات آقا محمد خان اون یک زمینه ای رو برای روسیه ایجاد کرده. حالا روسیه میشه یکی از مدعیان قدرت در سمت راست و چپ دریای خزر. یهو میشه مدعی، کی اینو یهو اخاب بیدار کرد؟ چی بود ماجرا؟ فرانسه با روس‌ها درگیر میشه. ناپلئون میدونید که مسکو رو هم گرفت دیگه. خب در اینجا یه قضیه اتفاق میفته. حالا فتلیشا شده رئیس. فتلیشا هم جوانه دیگه. دنیای قاجار. فتلیشا شده رئیس. روس‌ها مدعی منطقه قفقاز شدن. ما اینجا رو میخوام بگیریم. حالا فتلیشا باید مقابله کنه. فتلیشا خود در برابر قدرت روس ها، فتلیشا در مبارزه با روس ها، چون روس ها میان پای کار دیگه می جنگه، عباس میرزا رفته اونجا تبریز می جنگن. اما شما یه نبرد منطقی داری، یه نبرد داری با یه قدرت متمرکز روس، این را رو برای این جنگ سختی شده. عباس میرزا پیروز میشه، شکست میخوره، مجبور میشه دست به دامن فرانسه یا بشه برای تجهیز ارتشش. اینجا یه مطلبی رو توقف کنید روش. ما یه نقدی رو بر صفویه و بعد بر نادر داریم که گفتیم اینها در این حالی که نبرد می‌کردن، در بنیه علمی نیروها کار نمی‌کردن. چرا باید با اینکه صنعت در ایران بوده، چرا باید غرب در صنایع نظامی از ایران بزنه جلو؟ با اینکه ما اینجا خیلی صنعتگر داشتی. یعنی در حقیقت ما بله، اینا دست به دامن اون میشن و چون فرانسه با روسیه درگیرن، فرانسه ای ها گاردن نامی رو میفرستن ایران، با ایران یه قراردادی میبندن. ببینید تو ذهنتون اینه، نگه دارید. فرانسه دنبال یه قضیه دیگه هم ظاهرن هست و اون این که رقیب انگلستانه و فرانسه هم میخواد یه کاری بکنه به هند دست پیدا بکنه. حالا اینا صورت ظاهر نقش هست، آیا در پس پرده یعنی واقعا فرانسه و انگلستان با هم دعوا دارن؟ واقعا فرانسه و با روسیه که درگیرن، واقعا این درگیری رو کی بین اینا ایجاد کرده؟ کی منفعت میبره؟ نهایت این درگیری ها به چی می انجامه؟ اون خیلی مهمه. گالایی درگیر میشن، آخرم ناپلئون شکست میخوره از روس‌ها و تبعید میشه. ولی ماحصل بعد از اینا نتیجه چی میشه؟ تو روسیه چی اتفاق میفته؟ ولی اینو بدونید که وقتی ظاهر فرانسه با انگلستان درگیره و ایران با روسیه درگیره، ایران میره فتلیشا پناه میبره به فرانسه ای ها. یهو تو معادلات فرانسه با روسیه یهو تفاوتایی میشه، این دوتا ظاهرا با هم آشتی میکنن. یک دفعه فرانسه به تعهدهایی که به فتلیشا داده انجام نمیده، فتلیشا برای اینکه با روسا مقابل کنه میره تو دامن انگلیسا، میره تو دامن انگلیسا. انگلیس ها یه جوری با فتلیش ها میرن جلو که ان نهایه قرارداد های فتلیش ها با انگلیس ها و نبردش با روس ها به معاهده گلستان میانجامه. معاهده گلستان رو کی واسطه بوده؟ سفیر انگلستان در ایران. نتیجه چی میشه؟ تقریباً 90% قفقاز رو همه رو ایران به روسیه واگذار میکنه، یعنی سواحل دریای سیاه رو از دست میده، ارمنستان و قسمتش رو از دست میده، گرجستان رو از دست میده، داغستان، چچنستان میاد، فقط این قسمت پایین یکی نخجوان میمونه و یکی منطقه بغداد ایروان و اینا میمونه. باز بازی با آقای فتلیشا تا میرسه عهدنامه ترکمنچار. در عهدنامه ترکمنچار ایران رو میارن و میزننش لب رود ارس، یعنی کل قفقاز از دست میره. یعنی بازی اونها، بازی فرانسه، روسیه، انگلستان دقیقاً در نهایت میشه چی؟ میشه یه قضیه ای که ایران میاد اینجا. یعنی این زیبایی کار پنهان اونها و غفلت و فسادی که فتلیشا رو میگیره. انشالله جلسه بعد. اللهم صل علی محمد.